روایاتی که در زمینه ملکیت دلالت بریت میکرد روایات متعددی بود. یکی از اون روایات روایاتی بود که قاعده هل از او استفاده میشد، کل شیء هو لك عنا. در اینجا بعضی ها اظهار داشتند که این در اینجا فقط استفاده هلیت میشه، نه استفاده از مالکیت. ولی با توجه به اینکه خود هلیت بی حد نفسه دلیل شرعی میخواد و امضای شارع موجب هلیت یا موجب حرمت است و احکام تکلیفیه یا وضعیه به لحاظ موجبی اینها تحقق و تعین پیدا میکنند. بنابراین هلیت همانند حرمت که دلیل شرعی میخواد صرف نظر از ملکیت چه موجبی میتواند داشته باشه، یا اینکه اباحه در تصرف است و یا اینکه جهت ملکیته. و اباحه در تصرف معنا نداره در اینجا، چون در زمینه اباحه در تصرف او باید بر اساس یک ملکیت مقیده باشه یا ملکیت مطلقه. ملکیت مطلقه که از ناحیه پروردگار، ملکیت مقیده هم که از ناحیه از می شود که مکلفین، و هیچ کدام از این دو در اینجا معنا نداره باشه. پس باید منظور ملکیت باشه، یعنی به دلالت تلازم در اینجا اثبات ملکیت از روایت میشه کرد. و اما اشکالاتی که در روایت ید که روایت حفص بن قیاسه، در اونجا مطالبی که گفتن که این دلالت بر شهادت میکنن نه دلالت بر ملکیت و امثال زاده، اینها به طور کلی اینها منتفی است، به جهت اینکه شهادت بر ملکیت است و در شهادت بر ملکیت تقدم ملکیت لازمه، نه صرف عرض کنم حضورتون که یک شهادت برمه. و بعضی ها اشکال کردند بر این که مستند شهادت باید حس باشه نه اصول اعتباریه، و به عبارت دیگر جنبه تعبد در شهادت راه ندارد، بلکه شهادت باید مستند به امور حسی باشد. و روایت در اینجا فقط جنبه اصل ملکیت را بر اساس ید در اینجا بیان می کند و مشخص نیست که ید آیا جزء اصول یا اینکه جزء امارات، چه جزء اصول باشه چه جزء امارات باشه، حجیت این ملکیت از ناحیه شارع. وقتی از ناحیه شارع شد دیگر شهادت مبتنی بر حس نخواهد بود، بلکه شهادت مبتنی بر حجیت شرع است. نه اینکه شهادت بر چی باشه، بر امور حسی باشه. این اشکال هم مرتفع میشه به این که ید قطعاً باید از امارات به حساب بیاد، نه از اصول تعبدیه. و گرچه شارع در اینجا ادله ای را برای اثبات ملکیت به لحاظ ید کرده، اما شارع در مقام امضا نه در مقام تأسیسه. ید عبارت است از طریق به ملکیت واقعی. البته منظور از واقعی نه واقع واقعی بلکه همین ظاهری، طریق به ملکیت واقعیه عقلائیه به عبارت دیگر، نه واقعیه نفس الامریه. ید طریقه و طریقیت در هر جا که لحاظ شود، شارع نمیتواند در اونجا تأسیس داشته باشه. حکم شارع در اونجا جهت امضا داره و همین مسئله در باب حجیت اخبار هم وجود داره. یعنی که میگیم حجیت خبر واحد از باب امارات است، یعنی شارع در اینجا امضا کرده سیره عقلا را، امضا کرده، نه اینکه در اینجا آمده یک حجیتی را تأسیس کرده و بدون حدوث اتکالی دارد بر تأسیس شارع. در باب حجیت اخبار، ملاک همان سیره عقلائیه است که به واسطه ارتکازات عقلی به خبر ثقه ترتیب اثر میدن. این ملاک و چیزی دیگر غیر از این نیست. و آنچرا که شارع در اینجا بیان میکنه فقط جهت امضایی داره، اما نه اینکه شارع بیاد بر این قضیه و بر این مسئله یک جنبه تعبدی بدهد. درست مثل رجوع به از کنم حضورتون که قاضی در محاکم شرعیه، شما نگاه کنید ببینید در این اخبار تراجی اون چرا که شارع به عنوان مرجح بیان می کند آیا جنبه تعبدی دارد یا جنبه طریقی دارد؟ خذ به ما وافق الکتاب و اترک ما خالفه، خذ به اعدلهما و اوسقهما، خذ به افقههما، خذ به ما خالف العامه و اترک ما وافقه، و اترک الشاذ النادر. تمام آنچه را که شارع داره بیان میکنه تمام اینها جنبه امضاییه نه جنبه تأسیسی. منحصر به اینها نیست، نظر محبوب شیخ هم همینه دیگه. اون چرا که شارع بیان کرده، اگر شارع بیان نمی کرد ما واقعا از ما یه شخصی بیاد سوال بکنه، خب ما همین حرفا رو می زنیم، منتها حالا شارع یه قدری بیشتر بازش کرده. اما راه همینه، همین الان ما در میان خودمون دو حرف مخالف می شنویم، شما به کدوم عمل می کنیم؟ اصلا شما باب تعادل و تراجع اصلا نخوندید، خبر از این روایات هم ندارید، نگاه میکنید به قد و قیافه طرف دیگه، دو تا چهار تا ببینید، اگه علمش بیشتره، تقواش بیشتره، ضبطش بیشتره. امروز همین صحبت بود دیگه. بعضیا واقعا با یک حدس میان یه مطلب یقینی رو در اونجا بار میکنن با یه حدس. خب اینم همینا رو داره میگه. نگاه کنید ببینید طرف یه آدمی است که همش بر اساس حدس داره صحبت میکنه، حدس میزنه و مسئله رو فرضو کنید. و شما مسلمه که دیگه از اون قبول نمیکنی. یعنی اگرچه این ثقه هم باشه، متدین باشه، متقی باشه، هر چه میخواد باشه، وقتی که ببینید یه شخصی است که بر اساس حدس داره فقط صحبت میکنه و آدم زود باوری هست، هزاری هم از طرف شارع صدق العادل بیاد، آدم عادلی ها، در عدالت حرف نیست، فاسق نیست، ولی این آدم عد میشود که ضبطی نیست، هزاری هم فرض کن از طرف شارع، نه در خصوصه، نه به طور کلی، اگر به طور کلی هزار تا صدق العادل هم بیاد، هزار تا متقی هم بیاد بگه آیا باز شما حرف این گوش میدی؟ گوش نمیدی؟ پس این حجیت خبر واحد از باب یک اصل تأسیسی نیست، یک اصل اقلاییه. حالا که اینطور شد، شما اگر واقعا به یه فردی که اصلا خارج از دین اسلام، ولی این در مبانی خودش بسیار فرد درست و راستی هست، خلاف نقل نمی کنه، دروغ نقل نمی کنه، مرد ضبطیست، مرد دقیقیست و کاری به دین نداره این راست میگه اون دروغ میگه، ولی در زندگی خودش و در معاشرت خودش یه فرد با مبنایی هست، این شخص مورد وثوق شما گرچه مسلمان هم نباشه. ملاک وثاقت ما در شرع غیر از آنچه که متعارف عرف و در محاورات عرفه، بیش از این که چیزی دیگه نداریم. ما آنچه را که مد نظرمون هست این است که ببینیم آیا پیغمبر واقعا چه گفته. حالا اگر اختلاف افتاد بین یک آدم بیدین ولی راستگو و ضبط و دقیق و بین یک آدم عالی و درست و صحیح، نماز شب خون، کذا، ملازم، جزو حواریون، اگر بین اینا اختلاف افتاد، ما نمیتونیم حرف این شخص رو رد کنیم. قطعا حجیت واینه، قطعا طریقیت اینه. اون چرا که ما در باب حجیت اخبار ملاک قرار میدهیم، اون چیست؟ اون فقط طریقیت است و بس، فقط همینه. ما میخواییم منظور امام رو به دست بیاریم، ولی اون که بر دیوار نوشته باشه، ما فقط اینو میخواییم به دست بیاریم. ابی بصیر بر امام ملاک نیست، ملاکیت ابی بصیر به لحاظ جنبه حکایی اوست از کلام امام علیه السلام، ولی ما با ابی بصیر کاری نداریم، ما با زراره کاری نداریم، اینها آدم خوب بودن برای خودشون، به ما چه مربوطه؟ ما فقط میخوام ببینیم امام صادق علیه السلام چه فرموده، این ما میخوام. و هر راهی که ما را به این مسئله نزدیک تر کند، اون راه چیه؟ اولا و اقدم است بر موارد دیگر. بناءً علی هذا، تمام این مطالبی که در باب حجیت اخبار، حجیت ظنون، حجیت قطع، یا در باب این عرض می شود که قواعد و امثال ذالک است، تمام اینا جنبه امضایی داره، نه جنبه تأسیسی. و این اعتباری که شارع داده به ملکیت، اصل جعل ملکیت، اینا همه جنبه امضایی شارع، نه جنبه تأسیسی. تمام اینا راه به واقع و یدم از این نظر یده است که جنبه طریق به واقع، طریق به ملکیت، و الا نفس ید به عنوان دست که این نمیتواند این موضوع باشه برای ملکیت، این وسیله و آلت برای ملکیت است، نه نفس ملکیت. یک جنبه حکایی داره. خب لابد این مطلب قبلا صحبت شده که دیگه تمام اعتبارات این یک جنبه تعین خارجی داره، بعد اعتبارات از او از میشود که انتزاع میشه. ملکیت، ازدواج، عتق، تمام هبه، بیع، معاملات، تمام این اعتبارات شرعیه، این یک جنبه خارجیه و جنبه حقیقیه داشته و انتزاع یک امری به عنوان اعتبار باید مستندش یک جنبه تکوینی و جنبه حقیقی باشه. بلا ما با این ملکیت نمیگیم، بلا ما اعتبار از کجا آمده؟ شما وقتی که ترقص و ریاست و مرعوسیت رو من باب مثال اعتبار میکنید، یه شخصی رو اسمش رو رئیس میذارید، یه شخصی اسمش رو مرعوس میذارید، این باید یک جنبه خارجی داشته باشه تا بتونید این کار رو انجام بدید. مثلا نگاه کردید دیدید در چند نفر، یک نفر علمش بیشتر از بقیه است، به این تبخور علمی که یک جنبه خارجی و تکوینی و حقیقی است نه جنبه اعتباری، این را تفوق میدهی بر اون جهات استعدادیه ای که از افراد هنوز به فعلیت نرسیده ولی در اینها به فعلیت رسیده در این شخص. همینی که جهات استعدادیه ای در این به فعلیت رسیده که دیگران نرسیده است، به این تفوق میدهد، به این استعلا میدهد. یعنی در حقیقت خارجی و در وعاء خارج یک جنبه حقیقی وجود دارد که بر اون اساس شما ریاست را انتظام میکنید و این را بر دیگران رئیس میکنید. چطور اینکه در خارج اگر کسی فرض کنید که یک بار 100 کیلویی را بردارد، این یک جهت خارجی است. البته این شخصی که بار 90 کیلویی برداره، 50 کیلویی برداره، 70 کیلویی برداره، همین بار 100 کیلویی را برداشتن یک جنبه حقیقی خارجی است و شما به این لحاظ این را بر دیگران برتر می‌دانید عقلاً. چرا؟ چون جهات استعدادی که در دیگران وجود داره در این به این مقدار به فعلیت رسیده. دیگران تا 90 کیلو به فعلیت رسوندن، این 10 کیلو اضافه به فعلیت رسونده. پس بنابراین عقلاً تفوق دارد بر دیگری به لحاظ که تفوق ماهوی. این تفوق موجب می شود که ما یک ریاست را انتظار کنیم، پس تو باید بشی رئیس این گروه. یا در باب ملکیت هم همینطوره. در باب ملکیت اصل ملکیت عبارت از اشتمال دیگه. عرض اشتمال این یکی از اعراض جده، ملک این یکی از اعراضه. این از کجا انتظار شد؟ از یک جنبه خارجی. وقتی انسان رفت با دست خودش این را برداشت، خب این میشه یه امر تکوینی دیگه. این امر تکوینی که نگذاشت دیگران به این محدوده تجاوز کنن، اینا همه امور تکوینی اعتباری نیست، این یک مسئله خارجی است. شما وقتی که با دست خودتون و با ید خودتون یک چیزی را ضبط میکنید، این دیگه اعتباری نیست، این تکوینیه. وقتی که اون را برداشتید و دیگران را از تجاوز به این محدوده باز داشتید، یک نوع ارتباط اینجا برای شما تکوینن حاصل میشه و اون از خود دانستنه. حذف دیگران و اختصاص این به خود، این امور که این امور تکوینی. اون ارتباط مشخص بین انسان و بین اون مال که ارتباط، ارتباط تکوینیه، اون ارتباط دیگه اعتباری نیست. یعنی احساس این مسئله از خود دانستن، این یه امریست که در نفس دیگه، انسان نمیتونه این کار کنه دیگه، این تو نفس انسانه. این از خود دانستن را بعد ما میاییم یک جهت اعتباری از این انتظام میکنیم که اون اسمش رو میذاریم ملکیت. پس ملکیت برگشتش به امر حقیقی خارجی است. این عرض که عبارت است از جله، این برگشتش به یه امر حقیقی خارجی است. از یک امر حقیقی خارجی شما میاد ملکیت رو انتزاع میکنید. پس این ید در اینجا موجب برای این ملکیت شده. ید که عبارت از یک امر خارجی با این دو دست، این میشه موجب برای ملکیت. وقتی که این موجب برای ملکیت بشه، این رو اسمشو میذاریم سلطه. پس سلطه و هیمنه عبارت است از یک نحوه تعلق انسان به مالی که از تجاوز دیگران به اون مال اون سلطه چی جلوگیری میکنه. و این قضیه در ازدواج هم همینطوره، در مسائل عبد رقیت هم همینطوره. در عرض کنم حضورتون که ارتباطاتی که مسائل ولایی و وصایت هم همینطوره. تمام اینها عبارت است از یک نحوه ارتباطی که اون ارتباط منشأ می شود برای یک عنوانی که اون عنوان از عناوین اختصاصی است، از عناوین اعتباری است. تمام اینها اون سلطه اصل و ملاک برای چیه؟ تکون اون اعتبارات عقلایی است. اصل اون سلطه است. وقتی که این طور شد، پس بنابراین اون ملکیتی که جنبه عقلایی داره، اون ملکیت عنوانی واقع می شود از عناوین. یعنی اون ملکیت یک جنبه واقعی دارد که اون جنبه واقعی را عقلا آمدن تأسیس کردن، نه اینکه عقلا تأسیس کردن بر اساس قرارداد. نه، عقلا بر اساس انتزاع از یک امر واقعی آمدن اون رو انتزاع کردن و تأسیس کردن. شارع هم آمده این تأسیس آمده انتزاع کرده. پس بنابراین اون چه که در اینجا ما داریم اماریت به واقع عقلاییست. ید عبارت است از اماره به یک امر واقعی عقلایی، نه واقعی نفس الامری. فقط ید همینه. وقتی که این طور شد، پس دیگه ید نمیشه جزء اصول باشه. وقتی که جزء اصول نشد، میره جزء امارات. حالا که رفته جزء امارات، ارتباط این با بقیه امارات چیه؟ پس کنید که موضوع با استثاب، اگر ما استثاب جز امارات بدونیم، اگر جز اصول بدونیم که خب امارات حاکم بر اصول هستن، اگر ما استثاب با جز امارات بدانیم، چون استثاب عدم ملکیت دیگه، خب چطور در اینجا با استثاب معارضه نمیتونه بکنه و بر استثاب حکومت داره؟ به جهت این است که اصلا این اماره در ظرف عدم ملکیت در اینجا تحقق و تکون پیدا میکنه. وقت چطور میتونه با استثاب دیگه در اینجا تعارض کنه؟ یعنی استثاب با او تعارض کنه. اگر ما بخوایم این ملکیت را سلب کنیم و همیشه استثاب را بر او حاکم کنیم، چه موردی دیگه در اونجا پیدا میشه که ید در اونجا دیگه ملک باشه؟ ما دیگه اصلا همچین چیزی رو نداریم. پس بنابراین به طور کلی اصلا قاعده ید میره کنار. و در هر جایی که شما لحاظ کردی در تعارض بین دو دلیل، اگر بخواد به یک دلیل عمل بشه، جا برای دلیل دیگر اصلا باقی نمیماند، بدانید دلیل دیگر اخص از این دلیله. و مورد این چیه؟ میاد اون رو چیکار میکنه؟ تخصیص میزنه یا حکومت پیدا میکنه. در هر موردی اگر ما بخوایم به این دلیل عمل کنیم، اصلا مورد برای این دلیل دیگر باقی نمیمونه. در اینجا باید چیکار کنیم؟ با این دلیل یا اینو تخصیص بزنیم یا این رو حاکم بر این قرار بدیم. چرا؟ چون این هم ناظر بر این، هم در اینجا ناظر بر اینه، یعنی هم شامل اینه هم شامل غیر از خودشه. اگر بیاد این شامل بر این باشه، اینو کنار بزنه، دیگه جا برای این دلیل چه دیگه باقی نخواهد. لذا اون در اونجا حاکم بر دلیل چی اعم خواهد بود. و ما در ید همین کارو میکنیم. در ید اگر بخواد با استثاب و با امارات دیگر بخواد در تعارض واقع بشه، اصلا موردی دیگه برای ید باقی نمیمونه. الا چی؟ الا اونجایی که اماره اقوایی از این وجود داشته باشه و اون عبارت است از بیانی. بیانه عبارت امارت اقوای از یعنی بیانه یعنی ارزشی که عقل اون ارزش را به انسان از می شود که عادل می دهد که اون ارزش طریقیت به واقع است، طریقیتی که اون طریقیت اقوای از یده در اونجا بیانه چیه؟ میاد بر این ید غلبه میکنه. اما نکته اینجاست، اگر ما این ملاک را در همه جا پذیرفتیم که ملاک عبارت است از طریقیت به واقع، وقتی که ملاک عبارت است از طریقیت به واقع، اون وقت دیگه در اینجا اون چه که برای ما شرعاً میتواند ملاک واقع بشه عبارت است از طریقیت، نه عبارت است از چی؟ نحوه طریقیت. خصوصیت طریقیت برای ما ملاک نیست. آیا طریقت طریقت یدویه است یا طریقت طریقت چیه؟ طریقت طریقت بیانه است. این دیگه برای ما ملاک نمونه. ملاک اقواییت طریق به واقع است، نه نفس و کیفیت طریقت به واقع. این ملاک برای ما نخواهد بود. بناهن علاهازا اگر در یک جا تعارض واقع شد بین ید و بینه، اگر تعارض واقع شد ما باید ببینیم این ید چه یدیست. اگر ید ید ظاهره که دلالت بر یک ملکیتی میکند که این ملکیت ملکیت عادی است، از اون طرف هم بیانه بیانه افراد و عدول مؤمنین هستن، خب در این صورت این بیانه بر این ید چی میشه؟ مقدم میشه. اما اگر این ید ید عادیه نبود، نه به عنوان ید عادی عدوانی، نه به عنوان ید عادی و معتاد نبود، ما میدانیم این ملکی که الان در اینجا هست از صدها سال منبار مثال همینطور نسلن بعد از نسل به اینها رسیده، ما اطلاع داریم. از اون طرف چند نفر آمدن بیانه آمده برای این که این ملک مال چیه؟ مال فلان کسه، من با مثال پارسال خریده ازش. اگر اینطور باشه بیانه به طور کلی میره کنار، درست شو؟ پس در باب البینت و علل مدعی و الیمین و علا من انکر و حکومت بیانه برید و امثال ذالک به طور مطلق نیستا. ما وقتی که این مبنا را پذیرفتیم برای این که طریقیت ملاک است، وقت این بحث دیگه بعد در بحث قضاوت میاد، در بحث حکومت میاد، علم قاضی آیا بر بیانه رجحان دارد یا ندارد، تمام اینا در اونجا هم چیه؟ خواهد آمد. اگر ملاک ملاک واقع هست، اون واقع باید چیه؟ لحاظ بشه. لذا این البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، این قاعدیت و امثال ذالک در اینجا هم میشه بر کی؟ بر اعم اغلب. یعنی در موارد عادی که فقط شما یه ید دارید و یه بیانه دارید، در اینجا باید چیکار کنید؟ بیانه را غلبه بدهید. اون ملاک کلی سر جای خودش محفوظه. در موارد عادی که قاضی اطلاع بر ما و ما وقع ندارد، اگر بیانه بودن در اونجا باید چیکار کنید؟ که بیانه را روچان بده بر اینجا. در موارد عادی که میزان علم قاضی علی استواء هست و علی استواء طرفین هست، در اونجا باید از یکی بیانه و از یکی یمین رو بخواه. اما اگر نه، در موارد مورد غیر عادی شد، خود قاضی اطلاع داره و خود حاکم اطلاع در موقع داره، در اینجا نه به بیانه باید نگاه کنه، نه به یمین باید نگاه کنه، باید به علم خودش عمل کنه. درست شد؟ پس این مورد موارد عادیه. تو تمام اینا احکام چیه؟ احکام احکام امضایی هست. بله در نحوه حکم، در کیفیت و در خصوصیات اینها ممکنه تأسیسی باشه. فرض کنید که من باب مثال در مورد زنا میگن 4 تا باید باشه، در مورد قتل میگن 2 نفر باید باشه، در مورد طلاق میگن باید 2 نفر باشه. در این خصوصیات چیه؟ هست. اما واقع قضیه چه؟ تمام اینها طریق به واقع. البته در مورد طلاق که خب شارع در اینجا میتونیم بگیم جنبه تعبدی در اینجا داره، یا اینکه نه جنبه واقعی داره اما این خب این چک راجع به خصوصیات شعار در این دخل و تصرف کرده که در همه موارد هست، راجع به خصوصیات شعار ممکنه دخل و تصرف بکنه، اما اصل و قضیه واقع چرا شعار در مورد طلاق وسط دوتا شاهد برد باشه؟ بخاطر که فردا هزار تا فساد پیش نیاد، فردا اختلاف پیش نیاد، اختلاف خانواده و فلان پیش نیاد، شاهد باشه برای اینکه این طلاق داده، اون بتونه بره چیکار کنه شوهر اون بتونه بره پس به مثال زن بگیره، درست شد؟ این در مورد طلاق. اما در مورد ازدواج شارع بیانه نخواسته. چرا؟ چون ازدواج مسئله رو پیش نمیاره، اون طلاقه که موجب حرمت هست که مسائل دیگر خواهد شد، اونجا شارع گفته که باید چیکار بکنی؟ باید در اینجا شاهد باشه، چون طلاق خلافه خلاف امضای شارع هست و موجب مسائلی میشه، موجب اختلافاتی ممکنه بشه، موجب در میشود که طبعات باشه، شارع در اونجا گفته. یعنی درست همون سیری اقلانیه رو آمده شارع چیکار کرده؟ اینجا آمده تخصیص کرده، منطقی دخل و تصرفاتی در کیفیت کرده. در مورد زنا آمده گفته 4 تا باید باشن، چون شارع نمیخواد این امر گناه در میان مردم پخش بشه، افشا بشه. میگه اگر زنا بود افشا نشه. حالا یه زنایی که 4 نفر بیان بالا سرش، اونم کلمیل فتنه کلف بیان وایسن شهادت بدن، معلومه این هم چه آدم پدر سوخته‌ای هستش که جلوی بالا تپه میره دیگه، میره میده این فلان حرفا، خب این رو باید گرفت اعدامش کرد فرض کنید که مهمان یا فلانش. اما این که تو خونه فشار آمده گفته که فرض کنید از تو خونه بگیرین بکشین بیرون و حکم زنا بکن، فشار آمده گفته که فرض کنید یه کسی که حالا اولا اون طرفی که تازه تو خونه نگاه بکنه میگه پدرش در تو غلط کردی که تو خونه مردم نگاه کردی، تو خودت رو باید گرم حد زد، نگاه کردن در منزل همسایه چه حرام شرعا و به نفس این حرمت اون فسق بر او حاکم میشه و وقتی که فسق بر او عرض میشود که شد شهادت اونم مورد قبول واقع نمیشه. حالا این چی باشه جلوی مردم تو خیابون داره این کارو میکنه، اون دیگه عرض کنم که یک مسئله دیگه است. فهم بنای شاره در اینجا چیه؟ بچت مانه، لذا هی آمده سختش کرده، به یکی هم اکتفا نکرده، به 4 تا آمده این کار کرده. ولی در مورد قتل نه، قتل امر گناهی نیست، زده یکی دیگر رو کشته، مدا چون در اینجا جنبه قصاصه باید 2 نفر شهادت بدن که چیه؟ ولی یکی هم قبول نکرده 2 نفر. یعنی اصل قضیه رو شما نگاه میکنید یه سیره اقلایی است، منتها در خصوصیات شارع آمده چیکار کرده؟ دستکاری کرده در بعضی از موارد. در قضیه ید و بیانه فصل همینطوره. پس بنابراین ید هر می شود که جزء امارات از نظر جزء اصول و بیانه حاکمه بر او هست بر طبق عادت، اما اگر بیانه اقوای از ید نباشد بلکه ید اقوای از بیانه باشد، در این موقع بر بیانه حکومت، بیانه بر ید حکومت چیه؟ نخواهد کرد. این هم یه بس تا بریم انشاءالله سر برمیشون.